أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر و مؤيد. رسیده بودیم به مسئله دوازدهم که در این مسئله عرض کردیم حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته دو تا فرع رو مطرح کردند. با اعتذار از محضر ایشون و شما عزیزان، ما یکی از دو فرع رو گفتیم مباحثش قبلا گذشت که اگر متمکن از رجوع باشه باید برگرده و طواف منسی رو اعاده بکنه و اگر متمکن نباشه باید نائب بگیره. اینو دیگه اینجا مطرح نمی کنیم، چون هم در مسئله قبلی که مسئله یازدهم بود این بحث رو مفصل آوردیم، هم قبلا در بحث طواف حج اونجایی که القول و فتواف بود آورده بودیم. لذا بحث رو متمرکز کردیم در یکی از دو فرع، همون فرع اول. عبارت ایشون این بود، فرموده بودن لو نسیه و ترکت طواف الواجبه من عمره او حج، اگر حاجی فراموش کنه و ترک بکنه طواف واجبش رو، حالا این طواف واجب خواه طواف عمره باشه خواه طواف خود حج باشه، یا نه او طواف نسائین، ترک بکنه طواف نساء رو، هر کدوم از سه تا طواف رو اگر ترک بکنه و رجع و جامع النساء، پس طواف رو ترک کرد نسیانن برگشت به اهل و جامع النساء و مرتکب مسائل جنسی شد، یجب و علیه الحد، واجب کفاره بده. یعنی هر هو او یذبحه فی مکه، که او رو در مکه نهر میکنه، محل هم ایشون فرمودن نهر مکه، در بین این هدیه که گفته شد یا ذبح بکنه یا نهر بکنه، آخرش فرمودن احوت هم اینه که ابل باشه که نهر بکنه. در رابطه با این که بالاخره ترک طواف آیا کفاره داره یا نداره، گفتیم در این رابطه دو تا قول رو باش آشنا شدیم. یه قول این بود که ترک طواف حتی اگر نسیانن هم باشد و بعد هم برگرده در حال فراموشی ترک طواف هم بخواد مجامعت بکنه باید کفاره رو بده، حتی در صورتی که جماع نسیانن در حال نسیان ترک طواف باشه. گفتیم این قول رو مرحوم شیخ در دو تا کتابشون، در کتاب نهایه و مبسوط اختیار کردن. یه قول این بود که نه، اگر در حالت جماع ناسی بوده، یادش نیمده هنوز که طوافش ترک شده، ولو حالا دیگران ممکنه گفته باشند، ولی مرحوم ابن ادریس در سرائر و مرحوم محقق در شرایع گفتن به نظر ما کفاره مال حالت ذکر نه حالت نسیان، در حالت نسیان کفاره ای نیست. بعد از این که جایگاه این مسئله رو در عبارات فقها دیدیم و آشنا شدیم و بعضی از کلمات فقها را هم خوندیم، بریم سراغ منبع، بریم سراغ روایاتی که در این زمینه وجود داره، ببینیم روایات چی میگن. دو تا روایت در این زمینه میتونه به ما کمک کنه. اولی روایت، روایتی است به نام صحیحه علی ابن جعفر، که شخصیت علی ابن جعفر رو بارها خدمت عزیزان عرض کردم، جلسه گذاشتم عرض ارادتی داشتیم خدمتشون و اجمالا معرفی کردیم. علی ابن جعفر از برادر بزرگوارشون از امام موسی ابن جعفر علیه السلام روایتی رو در زمینه نقل کرده. این صحیحه علی ابن جعفر در جلد نهم از کتاب وسائل باب 58 از ابواب طواف به عنوان حدیث اول باب، که دیروزم یعنی جلسه قبل خدمت دوستان آدرس رو دادیم، روایت رو گفتیم، گفتیم خب خود روایت با توجه به اونچه که مرحوم شیخ الرعامی در حاشیه روایت داره و بعد در پاورقی مطالبی آوردن، دوستان یه مرور اجمالی داشته باشن. امروز خب اصل روایت رو میخونم خدمت دوستان. سند که صحیح هست، مرحوم شیخ طوسی محمد ابن الحسن در کتاب تهذیبشون این روایت رو با اسناد خودش از علی ابن جعفر که عرض کردم فرزند امام جعفر صادق و برادر امام کاظم و عموی امام رضا و عموم بزرگ امام جواد و به همه شونم معتقد و پایبند و مطیعه، او نقل میکنن اخیه از برادرش یعنی از امام موسی بن جعفر علیه السلام قال، علی ابن جعفر راوی میگه سألته عن رجل نسی طواف الفریضه، سوال کردم از برادر خودم امام کاظم در مورد مردی که اعمال رو انجام داده اما نسی طواف الفریضه. سوال در مورد طواف فریضه است، در مورد طواف حج. حتی قدم بلاده و واقع النساء، خب طواف فریضه رو فراموش کرده بدون اینکه طواف فریضه رو انجام بده، برگشته به وطن و واقع النساء مواقعه کرده، مجامعت کرده. کیف اصنع، چی کار بکنه؟ پس موضوع بحث ما رو حکمش رو از امام کاظم، از امام موسی بن جعفر امام کاظم داره سوال میکنه. قال، امام فرموده یبعث به هدیه، یه کفاره، یه حیوانی به عنوان کفاره بفرسته. ان کان ترکه فی حج بعث به فی حج، اگر این طواف واجب طواف حج یعنی همون طواف زیارت، به عصبه فی حج اون هدی رو در حج بفرسته. و این کان ترکه فی عمره، اگر عمره ای که ترک کرده، اون عمره فریضه، عمره واجبی که ترک کرده، عمره ای که در مثلا طواف واجبی که ترک کرده طواف عمره است، و این کان ترکه فی عمرتن بعث به فی عمرتن، اون هدی رو در عمره بفرسته. پس با توجه به این که امام علیه السلام هم بعث در حج رو و هم بعث در عمره رو آوردن، معلوم شه مرادشون از این جوابی که در مورد طواف فریضه میده طواف حج و عمره، طواف نساء رو ظاهر عبارات شامل نیست. خب پس از این تعبیر امام که هدیه رو چه در طواف حج و چه در طواف عمره باید بفرسته، وجوب طواف رو استفاده کردیم، وجوب کفاره رو استفاده می کنیم. اما الان این کفاره رو کجا باید ضرب بکنه چیزی در این روایت نیست. هدیه هم که لفظ هدیه اعمه، ولو ظهور داره در گوسفند، اما صرف ظهور دیگه، اگه وقت قرینه ای چیزی باشه که مراد از این حد مثلا بدن است، شطوره، اونجا نمیتونیم به ظهور عرض کنیم. ظهور تا زمانی است که برخلافش قرینه ای وجود نداشته باشه. پس این دو سه تا نکته رو از این روایت استفاده میکنیم. نکته اول وجوب کفاره است. نکته دوم ظهور در این که کفارش گوسفند هدیه. نکته سوم این که مال طواف حج و طواف عمره است، طواف نسا رو ظاهرا شامل نمیشه. و نکته دیگه این که حالا این کفاره رو ذبح یا نهر بکنه دیگه، هر جا میخواد باشه، محلی رو ذکر نکرد. محلی رو در این روایت علی ابن جعفر امام کاظم برای قربانی کردن اون، یعنی برای کشتن اون کفاره ذکر نکرد. کفاره رو کفارای عادی رو که تو هر شهر خودش معمولا میکشه، آره دیگه لازم نیست اونجا بکشه، که قربانی که نیست که. نه منظور از بعثه، بعثه یعنی یجب علیه، بعث به معنای بیان وجوبه در اینجا با این مطلبی که عرض میکنه. خب اما در کنار این روایت، مرحوم شیخ حر عاملی در ذیل این روایت خودشون در کتاب وسائل روایت دیگری رو بیان میکنند. خب چرا؟ چی گفت؟ ظهور، ظهور فقط نگفتیم، گفتیم هدی هر دو رو شامل میشه، اما با توجه به کاربرد زیادش در مورد غنم، در مورد گوسفند، در کفارات این کلمه ظهوری در گوسفند داره، مگر اینکه قرینه‌ای برخلافش بیاد و معلوم میشه که مراد از اون بدنه. اگه قرینه نبود تا حد گفتن میریم سراغ گوسفند، ظهور در گوسفند، تعین نگفت. خب اما عرض کردم مرحوم صاحب وسائل بعد از اینکه این حدیث رو از شیخ، از تهذیب شیخ به اسناد خودش از طریق علی ابن جعفر از امام کاظم نقل کرد، بعد میفهمد که ببینید و رواه الهمیری فی قرب الاسناد، این حدیث رو، این حدیث رو همیری در قرب الاسناد نقل کرده. پس ان عبدالله ابن الحسن ان جده، دوباره علی ابن جعفر، پس عبدالله ابن حسن علوی که عبدالله ابن حسن از جد خودش علی ابن جعفر نقل میکنه و علی ابن جعفر دوباره از امام کاظم. خب اینجا میگه الا انه قال، منتها در اون روایتی که در قرب الاسناد هست به جای این که بگه هد فرموده بدنه، الا انه قال، منتها حضرت در اونجا فرمودن فبدنتون فی عمرتین، اگر این توافی که فراموش کرده و رفت مجامعت انجام داده تواف عمره است، بدنه بده، بدنه هم که شطور دیگه، این تعین داره. یعنی در واقع شما به قرب الاسناد رجوع کنید، در قرب الاسناد صفحه 107 این روایت رو اینجوری آورده، متن روایت رو براتون بخونم از اونجا، بعضی از کلمات فرق میکنه ولی مفهوم یکیه، فقط اینجا هدی آورده اونجا میفهمد بدنه. عبارتی که اونجا در قرب الاسناد آورده اینجوریه، میگه رجلون ترک توافن، این در اینجا نبود، از اون به بعد او نسیه من تواف الفریضه، در همین صحیحه علی ابن جعفر هم که در اینجا به عنوان حدیث اول آوردیم بود. پس رجلون ترک توافن، مردی که توافی رو ترک کرده، او نسیه من تواف الفریضه، یا تواف فریضه ای رو فراموش کرده، مثل اینجا که فرمود سأل تو اندجل نسی تواف الفریضه حتی قدم بلاده واقع النساء. اونجا به جای اینکه اینجا میگه قدم بلاده، در قرب الاسناد عبارت اینه حتی ورد بلاده، تا به وطن خودش وارد شده، به جای کلمه واقع النساء در اینجا، اونجا هم همینو گفته واقع اهله، به جای نساء گفته اهله. پس از نظر مضمونی فرقی نیست، مفهوم همونه. کیف یصنع، در هر دو این سوال رو از امام میپرسه علی ابن جعفر، چی کار بکنه؟ دیدید در صحیحه علی ابن جعفری که در وسائل آوردیم، امام فرمودند یبعث به هدیه ان کان ترکه فی حج بعث به فی حج و ان کان ترکه فی عمره بعث به فی عمره. اما در قرب الاسناد تعبیر متفاوته، اونجا میفهمد که قال یبعث به هدیه ان کان ترکه من حج فبدنتون فی حج، فی حج به جای بعث فیه بعصبه فی الحج، میگه بدنتون فی الحج. در اینجا گفت و این کان ترکو فی عمرتن بعصبه فی عمره، که بهی برمیگشت هدیه. در قرب الاسناد فرموده و این کان ترکو من عمرتن فبدنتون فی عمرته. پس در اینجا کلمه هدیه، اونجا بدنه. به نظر میرسه که میشه بگیم آقا اینجا هر دو یک کلمه است. از در کتابت ببینید بدنه و هدیه، مخصوصا نسبت به سابق که نقطه ها گذاشته نمیشد، خیلی شبیه همه. اینجوری نیست که بگیم دو تا کلمه از امام صادر شده، یکی هدیه که ظهور در غنم داره، گوسفند داره، یکی بدنه بر تعین شطور دلالت میکنه. نه، در هر دو یا بدنه است یا در هر دو هدیه است. هدیه. پس اینه که از این جهت باید بریم سراغ روایات دیگر که ببینیم کفاره جماع کسی رو که فراموش کرده طواف رو چی بیان می کنند. اگر دلیلی پیدا نکردیم ما بودیم و این دوتا روایت، احتیاط به ما چی میگه؟ میگه برو سراغ بدنه. لذا متن امام رو ببینید، امام چی فرمودند؟ فرمودند و احوتو بدنه. پس توجه کردید، ما اگر دلیلی پیدا کردیم که اون دلیل قرینه شد بر ما که بابا اینجا بدنه همون هدیه بوده، بدنه نوشته شده، یا برعکس مراد از هدیه همون بدنه است، اخذ میکنیم به همون و فتوا میدیم. اگه پیدا نکردیم دیگه وقتی دوران هم بین اقل و اکثر استقلالیه، میریم سراغ اکثر، احتیاطا میریم سراغ اکثر. خب این تا اینجا. در کتاب بهار ببینید در پاورقی باز مطالبی رو اینجا میاره، حتی خود شیخ، حالا ما البته مقلد شیخ نیستیم، روایات رو از شیخ میگیریم، فتاوای شیخ رو مقلدش نیستیم، اما ایشون در آخر میگه اقولو حمله الشیخو علی طواف النساء لما مضا. آخه در این روایت گفتیم که به قرینه که میگه اگه در طواف حج باشه در حج، اگه در عمره باشه در عمره، به قرینه معلوم میشه که منظور از طواف فریضه همون طواف حج یا عمره است، طواف نساء رو شامل نمیشه. حالا ایشون میگه شیخ طوسی میگه این روایت در مورد طواف نساء هم صدق میکنه، شامل طواف نساء هم هست، حمله الشیخ علی طواف النساء. میگم نه، معلوم نیست، حالا ما فعلا اینا رو بررسی کنیم برای طواف نساء اگر دلیل دیگری پیدا کردیم. اون چه که در کتاب بهار وارد شده، در کتاب بهار هم این روایت رو آورده، در کتاب بهار باز کلمه بدنه رو آورده، لذا احتمال بدنه بودن رو تقویت میکنی در همین روایت. ببینید در بهار جلد 10 صفحه 250 مرحوم علامه مجلسی تعبیر ید اصب بدنتن آورده، لذا احتمال این که کفاره یک شطور باشه تقویت میشه. ولی بازم گفتم چون همین یه روایته و این اختلافات موجب اجمال میشه، نمیتونیم بر اساس هیچ کدوم از اینا فتوا بدیم. بله، فقط میتونیم بگیم احتیاط اینه که بدنه باشه، احتیاط نه فتوا. روایت دومی که در این زمینه وارد شده یه موثقه است و اون موثقه عمار ساباتی است از امام صادق علیه السلام، که این موثقه در دوباره در همین جلد نهم باب 58 از ابواب طواف، همین باب، میریم سراغ حدیث پنجم. بله چیه چهارم؟ نه دیگه، اون آدم حلیت رو میگه، ما بحث کفاره رو داریم، بحث کفاره رو داریم. پس در این روایت در موثقه عمار صاباتی استندش معلومه و به اسنادی عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه، که به اعتبار او و عمار صاباتی این رو موثقه دانستیم، عن ابی عبدالله علیه السلام عن الرجل نسی ایتوف طواف النساء. این روایت طواف نساء رو داره میگه، به خلاف روایت قبلی که دو تا طواف دیگر رو میگفت، نساء رو نمیگفت. این صریح در طواف نساء. پس ان الرجل نسی ان یطوف طواف النساء حتی رجع الى اهله. و از اون طرف هم میدونیم صرف رجوع به اهل کفاره نداره، لذا بگیم اینجا اما رعایت ادب رو به کار بسته. منظور است رجع الى اهله یعنی رجع و واقع، رجع و جامع. این رجع الى اهله رو کنایه از وقاع میگیریم. ثبوت کفاره چون صرف، چون اون از اون طرف یقین داریم با توجه به ادله که صرف برگشتن به اهل با نسیان طواف که کفاره نداره. لذا قال امام در پاسخ میگه علیه بدنکم، بر او یک شتر واجب شده. از این قرینه معلوم میشه که اون رجع الی اهله کنایه وقاع مواقعه است. علیه بدنتون ینهرها بین الصفا والمروه، و این بین الصفا والمروه نه این که بره اونجا در مسعا بکشه، ای باز کنایه از مکه است. کنایه از اینه که در مکه این قربانی باید کشته بشه، نه در وطن، نه در منا، محل نهر. این شطوری که به عنوان قربانی امام بیان کرده مکه است. پس ببینید یه فرقی بین این روایت با روایت قبلی بود در مورد موضوع. اون روایت مال طواف حج و طواف عمره بود، این در رابطه با طواف نساء. از نظر بیان محل قربانی، اون روایت قبلی صحیحه علی ابن جعفر ساکت بود، نفرمود که کجا باشه، این محل رو تعیین کرد، گفت در مکه. بدنه ای رو بین صفا و مروه که گفتم کنایه از شهر مکه است. خب حالا این دوتا روایت رو وقتی کنار هم قرار بدید، میرسیم به اون چه که مرحوم امام در متن آوردن. برگردم به من، لذا امام در متن کدوم یک از طواف‌های سگانه رو نگفت؟ بگید کدوم رو نگفت شما از اون رو بگید. بگید هر سورو فرمود دیگه. پس بگید عبارت این بود لو نسیه و ترک طواف الواجبه من عمرت نو حج نو طواف نسائن، هر سه رو آورد، چون عنایت به هر دو روایت بود، در یکیش طواف حج و طواف عمره اومد، در روایت دوم در موثقه طواف نساء اومد، لذا ایشون دوتا رو جمع کرد از در موضوعی. لو نسیه و ترک طواف الواجبه من عمرت نو حج نو طواف نسائن و رجع و جامع النساء یجب علیه الهدی. هدی رو آورد، چون گفتیم صلاحیت شمول بر هر دو رو داره، لذا گفت ینهره او یذبحه. این هدی اگر شتر بود نهرش میکنه، اگر گوسفند بود ذبحش میکنه. حالا بعد خواهد گفتش که بل احوت و نهر الابل. محل رو با توجه به این روایت دوم آورد، محل کجاست؟ فی مکه. پس ینهره او یذبحه فی مکه والاهوت نهر الابل. گفتیم دلیل قانع کننده ای نداشتیم بر تعیین مثلا غنم یا هدیه، لذا والاهوت الابل. اما در کنار اون چه که دیدیم، بعضی ها گفتن نه اینجا الان شما میگید اهبت ابله، بعضی ها ممکن تعین ابل رو اصلا بگن. به نظر میرسه که اصلا نه، اینجا ابل لازم نیست، شطور لازم نیست. از کجا میگید؟ ما از روایات استفاده میکنیم، عدم وجوب شطور به عنوان کفاره جماع با ترک نسیانی طواف. روایاتی رو که در این زمینه میگرن، سه تا روایت رو مستند حرف خودشون قرار دادن. اولین روایت حدیثیه که مرحوم صدوق اون حدیث رو در علل آورده به نقل از امام باقر. این حدیث رو مرحوم شیخ خر عاملی در کتاب وسائل جلد نهم باب دوم از ابواب کفارات استمتاع مطلق کفارات بابی داره، اینجا کفارات استمتاع بابی داره، کفارات صید بابی داره، این حواستون باشه. باب دوم از ابواب کفارات استمتاع به عنوان حدیث هفتمه که آخرین حدیث این بابه. اینجا به این کیفیت آورده و فعل علل، یعنی مرحوم صدوق در علل الشرایع این رو آورده. ان ابیه از ابن باب، از بابوی، از ابن بابوی از پدرش، ان سعد ابن عبدالله که او از مشایخ مرحوم کلینیس و از ثقات، ان یعقوب ابن یزید ثقه است، ان حماد، ان حریز، ان زرارته، همه ثقتون ان ثقان، ان ابی جعفر علیه السلام، زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده. فی المحرمه یعتی اهله ناسیان، هنوز از احرام هم خارج نشده، محرمی که از احرام خارج نشده و هنوز محرمه، حواستش نبود، یعتی اهله ناسیان اصطلاحیه دیگه میدونی، پس با حلال خودش در حالت نسیان در آویخت. قال امام فرمودن لا شیء علیه، اگر ناسیان این کار رو کرده لا شیء علیه، ولو محرمه هنوز از احرام خارج نشده، ولی لا شیء علیه، چیزی بر او واجب نیست. انما هو به منزلت من اکل فی شهر رمضان و هو ناسن، این مجامعه در حال طواف با نسیان مثل مفطر در حال نسیان هست که روزه رو نسیانن فراموش کرده. ما رمضان زیاد اتفاق میفته دیگه، میان خدمتون آقا ببخشید حواستمون نبود، یه لیوان آب خوردیم، چی میگید؟ میگید چون نمیدونستی نوش جانت، کاش دو لیوان میخوردیم، کاش از این فراموشی ها سراغمان بیاد گاهی مثلا، اشکالی نداره که. پس امام تنظیر میکنن تا من که چطور اگر روزدار با حال نسیان افطار بکنه چیز مفطری رو بخوره شما میگید چیزی نیست، اینجا هم همینه. پس انما هو منزلت من اکل فی شهر رمضان و هو ناسن، این کاری که این آقا انجام داده در حال نسیان طائفاً اتا اهله، چیزی بر اون نیست. پس این روایت میگه کفاره واجب نیست، این یک روایت. روایت دیگری که قائلین به عدم ثبوت کفاره به اون تمسک میکنند، باز حدیثیه که مرحوم صدوق به نحو مرسل در کتاب من لا یحضر الفقیهشون از امام صادق روایت کردن و اتفاقا هم میگید که مرسلات صدوق در حکم صحیح است. همین روایت مرسله ای که در من لا یحضر مرحوم صدوق از امام باقر آورده، از امام صادق آورده، در همین جلد و باب، یعنی جلد نهم از کتاب شریف رسائل، باب دوم از ابواب کفارات استمتاع، به عنوان حدیث پنجم اومده. قبلی که خوندیم حدیث هفتم بود، این حدیث پنجمه. این حدیث رو ببینید، محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق قال الصادق، به صورت مرسل مستقیم رفته سراغ فرمایشی از امام صادق. و اینو در علم رجال گفتید دیگه، مثل صدوق وقتی میگه قال صادق، یعنی سلسله سند مورد قبول من هست. و از داره مبنایی، چون مبنای مرحوم صدوق مورد قبوله، پس در واقع اون سند رو میگفت ما هم قبول میکردیم، گویا داریم از امام صادق میشنویم سند صحیح هست. قال صادق فی حدیثن ان جامعت و انت محرم، اگر در حال احرام مجامعت کنی، مسائل رو فرمود تا رسیده به این که و ان کنت ناسیا او صاحیا او جاهلا فلا شیء علیک. پس اگر این مجامعت در حال احرام در صورتی که این محرم نسیانا این کار رو بکنه یا جاهلا این کار رو بکنه، کفارش چیه؟ لا شیء. امام فرمود فلا شیء علیه. پس اینم روایت دومی که بهش تمسک میکنن و میخوان بگن کفاره نداره. سومین روایت صحیحه معاویه ابن عمار هست از امام صادق علیه السلام، که این صحیحه در کفارات صید در هم جلد جلد نهم باب 31 از ابواب کفارات صید و توابعها، در این باب حدیث چهارمه. حدیث چهارم مرحوم شیخ الرعاملی این حدیث رو از کافی کلینی نقل میکنه. سند اینه و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان معاویه ابن عمار. دونه دونه اینا شما دنزه بگید چی میگی سند رو؟ ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان معاویه ابن عمار او ان ابی عبدالله. کاملا صحیح هست سند دیگه. تک تک حتی این افراد یه اینقدر این موضا باشون معنوس بودیم، میدونیم همشون توثیق خاص دارن علاوه بر توثیقات عامه و اینها. قال امام یه بخش اولی داره، اون مورد بحث ما نیست. میگه اگر در حال احرام باشی، خودت مرتکب این کار باشی، یا حتی حواست نباشه بعیدت این کار رو بکنه، کفاره باید بدی. خب پس ما وطیته او وطعه بعیرک و انت محرم فعلیک فداه. اینو کاری نداری. و قال این قسمت آخر رو کار داری، چون حالت رو بیان نکرد، معلوم حالت عمد، اگر عمد و علم باشه اونجوریه. و قال امام صادق فرمود اعلم انه ليس عليك فداء شيء اتيته و انت محرمون جاهلن به ان کنت محرمن پی حجک او عمرتک الا السید فا این علیک الفدا به جهالتن کان او عمدن. سید رو میدونید در محرمات احرام جدا میکنن، سید از محرماتی است که کفاره بر او ثابته. محرم خواه ان علم و عمدن سید بکنه باید کفاره بده، خواه ان جهل. سید رو جدا کنید، غیر سید. در مورد غیر سید مثل حالا مثلا جماع که از جمله محرمات نساء که از جمله محرماته، امام فهمت که اگه در حال نسیان بودی کفاره واجب نیست. امام فهمت اعلم انه لیس علیک فداء شیء اتیته و انت محرم اما جاهلن، بر تو کفاره چیزی که کفاره بر چیزی که اتیته با او مواقعه کردی و انت محرم جاهلن در حال احرام از روی جاهلن به اذا کنت محرمن وقتی محرم باشی فی حجک و عمرتک لا شیء الا السید الا السید. هیچ کدوم از محرمات در حالت جهل کفاره نداره، اما سید در حالت جهل هم کفاره داره. لذا در من فإن علیک الفداء در مورد سید کفاره ثابته به جهالت کان او عمدن، خواه از روی جهل باشه یا از روی عمد باشه. خب پس این روایت هم فهمد که غیر سید مثل نساء اگر به جهالت باشه اصلا کفاره ای نداره. خب بعد از این که این روایات رو خوندیم ببینید بعضی از علما اینو دیدید دیگه، گفتن که در حال نسیان اصلا کفاره ای نیست. آخر بحث جلسه گذشته مرحوم محقق وقتی دو تا قول رو نقل کرد، کدوم قول رو اختیار کرد؟ در حال نسیان گفت کفاره نداره. بعضی ها گفتن کفاره داره فلان، یا روایتی بر کفاره اگر پیدا کردیم گفت اونو حمل کنید بر حالت ذکر. پس ببینید مرحوم محقق عبارت رو دوباره بخونم، گفت من نسی طواف زیارت حتی رجع الى اهلی و واقعه قیل علیه بدنه. اون ور رجوعش که ما قبول داریم، ور رجوع او الى مکه للطواف اگر میتونه، اگر نمیتونه نایب بگیره. بعد گفت و قیل لا کفاره علیه، یه قول این بود که اگه در حال نسیان باشه کفاره ای نداره. مرحوم محقق گفت به هو الاصح، عدم ثبوت کفاره به نظر من صحیح تره. آقا اونایی که گفتن کفاره پس اونا چی میگید؟ چی گفت؟ گفت و یحمل القول الاول، اون قول اولی که بعضی ها گفتن که نه بدن کفاره باید بده، الا من واقع بعد از ذکر، اومده کسی که بعد از متذکر شدن بعد از اینکه یادش اومد این کار رو کرده، ولی در حال نسیان اگه باشه نه. مرحوم صاحب جواهر هم که خب جواهر شرح فرمایشات محقق در شرایع دیگه، در جواهر جلد 19 صفحه 385 مثل همین حرف رو داره ایشون هم. مرحوم صاحب جواهر میفهمد که کل ذلک ما عدم صراحت النفوس المذبوره. آقا اون نصوصی که خوندید یعنی اون صحیحه علی ابن جعفر و اون موثقه عمار صاباتی، اونا تصریح نداشتن برای که حتما باید کفاره باشه، کفاره واجبه اونم بدنه. پس همه اون چه که گفتیم ما عدم صراحت نصوص المذبورته الجماع حال النسیان، این که جماع اگر در حال نسیان باشه، بله فراموشی در حال نسیان بوده، فراموشی یعنی فراموشی طواف، ترک طواف، اینجوری تعبیر کنم بهتره، ترک طواف در حال نسیان بوده. اون روایت که نگفت، حالا مثلا جماع هم صراحتا نگفت جماع هم در حال نسیان باشه. مرحوم صاحب جواهر میگه این روایت تصریحی به انجام جماع در حال نسیان نداره. پس کل ذالک معدم صراحت النصوص المزبورت الجماع حال النسیان لاحتمالها او بعضها لوقوعها فی حال الذکر، چون محتمل است همون روایات طایفه اولا و روایات دیگری اگر داره میگه کفاره، این مال اون وقتی باشه که بگید بعد از ذکر، بعد از که یادش افتاد بابا من طواف انجام نداده بودم، نه در حال نسیان، در حال ذکر اگر بوده اون روایات میخوان بگن مثلا کفاره باشه. و الا حال نسیان رو ما یه قاعده کلی داریم که در حالت نسیان غیر از صید بقیه محرمات کفاره ندارن. لذا بازم برمیگردیم به متن، میگیم همه اینها مد نظر بوده و گفتیم الاحوت و البدن، فتوا ندادیم به وجوب کفاره اون هم شطور. خب پس مطلب تا اینجا بر اساس روایات مختلفی که دیدیم این شد که نه، فتوا به وجوب کفاره اگر مواقعه در حال نسیان باشه نداریم. بله اگر فراموش کرده و برگشته بعد که یادش افتاده مجامعت بکنه اونجا کفاره داره، و بهتر هم اینه که کفارش یک شطور باشه، بدنه باشه. این تمام بحث ما در رابطه با مسئله دوازدهم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.